أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مفترات بود و درباره ارتماس. مسئله 44 مورد بحثمون بود که قسمتی از آن در جلسه قبل مطرح شد و اینک دنباله اون. گفته شد اگر کسی روزش رو باطل کرد با ارتماس عمدی، اگر اون روزه روزه ماه رمضان و روزه واجب معین نبود، در حالتی که در آب زیر آب متوقف هست صحیح غسل بکنه، یا در حال خروج میتونه غسل بکنه و غسلش درست. البته خروج منظور اینه که هنوز فرض اگه غسل ارتماسی هست، سر و گردن از آب خارج نشده، همه سر زیر آب هست، منتها در حال بیرون آمده. حالا اگر روزه ماه رمضان بود و عمدن سر رو در آب فرو برد، اینجا حکمش چیست؟ آیا میتونه در حال مکث یا خروج غسل بکند؟ چون این موقعی که زیر آب میره، اون موقع روزش باطل میشه. در حال رفتن، یعنی وقتی سرش کامل رفت زیر آب و داره میره پایین، این در این حال روزش باطل شد. خب حالا بعد موقعی که مکث میکنه در آب، دیگه روزه نداره، روزش باطل. در حالی هم که بیرون میاد روزش باطله. میتونه در این حال نیت غسل بکنه و غسلش درسته؟ فرماد مشکله. حالا متن رو بخونیم. و این کان من شهر رمضان یشکل صحته حال المکث لوجوب الامساک عن المفترات فیه بعد البطلان ایزن، بل یشکل صحته حال الخروج ایزن لمکان نهی سابق کل خروج من الدار القصویه اذا دخلها آمدن، و من هنا یشکل صحت الغسل فی الصوم الواجب المعین ایزن سواء کان فی حال المکث او حال الخروج او حال الخروج. اگر روزه روزه ماه رمضان بود، بگیم در حال مکث روزش که موقعی که داره میره داخل آب باطل شد دیگه، موقعی که سرش رفت زیر آب و داره هنوز میره پایین، این روزش باطله. خب حالا که متوقف شد زیر آب، حالا روزش باطله و بگیم حالا دیگه روزه نداره که، ارتماس دیگه تمام شد، باطل کرد، تمام شد، حالا نیت روزه بکنه. فرمانی مشکل بگیم که در این حال بتونه نیت روزه بکنه. چرا؟ برای اینکه در ماه رمضان همین که روزه باطل شد، معناش اینه که انسان هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده، میتونه مفطر انجام بده. نه، در ماه رمضان همون زمانی هم که روزه انسان باطل شده، باید از مفطرات اجتناب کنه. پس این نباید زیر آب بمونه، موندن زیر آب برای این حرامه. پس نمیتونه با کار حرام به اصطلاح عمل عبادی انجام بده، با حرام که نمیشه عبادت کرد. پس مشکله. بلکه موقع بیرون آمدن هم کسی ممکنه بگه خب موقع بیرون آمدن، این بیرون آمدن که دیگه حرام نیست، برای اینکه این موقعی که اگر بگیم حرامه، یعنی بمونه زیر آب، بمونه که خب بیشتر حرام مرتکب بشه. هرچی بیشتر تو آب بمونه، چون موندنش زیر آب حرامه، بیشتر حرام مرتکب بشه. پس برای اینکه این حرام رو دیگه زیادتر مرتکب نشه، باید بگیم بیا بیرون. پس اومدن بیرون دیگه حرام نیست، بلکه ممکنه بگیم واجبه. خب پس این دیگه بیرون آمدن عمل حرامی نیست. خب در حال بیرون آمدن نیت غسل بکن. میفرماد این هم مشکل بگیم درسته، به خاطر اینکه قبلا نهی داشته، این بیرون آمدن هم قبلا نهی داشته، ولی حالا نهی نداره. چطور؟ میفرماد مثل این که انسان وارد یه منزل غصبی بخواد بشه، این قبل از اینکه وارد منزل غصبی بشود، این رفتنش تو منزل تصرف در غصبه، داره میره داخل منزل، فرض 10 قدم 20 قدم تو منزل میره، این رفتن داخل منزله، داخل منزل داره قدم میزنه، در مال غصبی داره راه میره، این تصرف در غصب و حرام، خب این مورد نهیه، کارو نکن. مکس در این منزل هم بیسته بنشینه، این هم تصرف در غصب حرام. برگشتن اونم تصرف در غصب، راه میره رو زمین غصبی، این هم تصرف در غصبه. اینا همه چون عنوان غصب برای صادقه، همه اینها حرامه. یعنی قبل از اینکه انسان وارد خانه بشود، هم رفتن، نشستن، برگشتن، همه اینها به عنوان اینکه غصب، تصرف در غصبه، حرام. منتها وقتی وارد خانه شد، رفتنش حرام، نشستن و موندنش حرام. اما اگر بخواد از غصب نجات پیدا کنه، بگه خب حرامه پس بریم بیرون تا دیگه حرام مرتکب نشیم، این برگشتن در اون موقع دیگه حرام نیست، نمیشه بهش گفت حرامه بری بیرون، یعنی بمونی در غصب بیشتر طول بکشه زمان غصبه، نه این که نمیشه بهش گفت، در هر لحظه بهش میگن یالا برو از غصب بیرون. بس این اومدنش بیرون وقتی وارد شده دیگه نهی نداره، قبل از ورود نهی داره، اما بعد از اینکه وارد شد دیگه نهی نداره، دیگه نمیشه گفت حرامه، باید گفت واجبه، برو بیرون. اینجا هم رفتنش در داخل آب حرامه، مکسش هم حرامه، اما بیرون اومدن چون لازمش اینه که زودتر از غصب، از حرام خودشو نجات بده، که حرام موندن زیر آب هست، پس این دیگه حرام نیست، نهی نداره. از یه طرف چون قبلا نهی داشته درست نیست بگیم عملی بوده که مورد نهی بوده، نمیشه با این عمل عبادت انجام داد، از اون طرف هم برای اینکه زودتر از طولانی شدن گناه خود رو نجات بدهد واجبه بیاد بیرون، پس بیرون آمدنش مورد امر مطلوبه، بگیم معصیت نیست دیگه، گناه نیست و روزش درسته. چون این دو احتمال هست لذا فرمود مشکل بگیم که در حال خروج هم اگه نیت غسل بکنه غسلش درسته، این مشکله. بعد میفرماد که خب حالا این که در مورد ماه رمضان گفته شد، در مورد واجب معین هم همین اشکال و همین مشکل هست، واجب معین غیر رمضان، اونم به هر حال همین اشکال در اونجا هم هست، لذا در حال خروج هم نمیتوان گفت که میتونه و جایزه و درست غسل بکنه. و این کان، اگر روزشو با ارتماس عمدی باطل کرد، و کان من شهر رمضان، و این روزه روزه ماه رمضان بود، مشکل از صحت غسل او در حال موندن زیر آب، چون چرا لوجوب الامساک عن المفترات فیه بعد البطلانه، ایزن برای اینکه واجب است خودداری کن از مفترات در ماه رمضان، بعد از باطل شدن روزم باید خودداری کنی، لذا موندن زیر آب حرامه، چون مفطر به هر حال، حالا این روزه نیست الان، ولی نمیتونه این مفطر رو انجام بده، واجبه خودشو زودتر بیاره بالا، سرش رو از آب بیاره بالا. بل یشکل صحته حال الخروج ایزن، بلکه صحیح بودن روزه، صحیح بودن غسل در حال خروج هم در صورتی که روزه ماه رمضان باشه مشکل است. چرا؟ لمکان نهی سابق، برای این که این خروج قبل از این که این تو آب بره نهی داشته، اون موقع به عنوان فرو بردن سر در زیر آب بوده، حالا خروج و دخول و مکس و اینا همش مصداق فرو بردن سر در آب هست و حرام بوده، نهی داشته، ولو حالا که میخواد بیاد بیرون اون نهی نیست، اما قبلا داشته، لذا مشکل بگیم که در حال خروج صحیح نیت روزه کن، نیت غسل کنه و غسلش درست باشه، این مشکل. بعد مثال میزنن کل خروج من الدار الغصبیت اذا دخلها آمدن، مثل خارج شدن از خانه غصبی اگر عمدن داخل این خانه غصبی شده باشه، یعنی از روی معصیت و نافرمانی رفته تو خانه غصبی، رفتن و موندن و برگشتن قبل از ورود به این خانه هر سه تا حرامه و نهی داره، منتها وقتی داخل خانه شد رفتن و موندنش نهی داره، اما برگشتن به عنوان خروج، به عنوان که از غصب خود رو خلاص کنه، دیگه نهی نداره، در اون حال دیگه نهی نداره، پس یه نهی قبلی دارن. اینجا هم همین رو بگیم، بگیم قبل از ورود به آب یه نهی داشته این خروج، اما الان دیگه نهی نداره، چون قبلا نهی داشته به این حساب مشکل بگیم که این عمل عملی است که با اون بهش عبادت کرد، یعنی در حال خروج بشه غسل کرد که خودش عبادتی است. و من هنا یشکل صحت الغسل فی الصوم الواجب المعینه ایدن. و از همین بیانی که اینجا گفتیم باز روشن میشه مشکل بودن صحت غسل در واجب معین هم، یعنی واجب معین هم مثل رمضان هست که قبل از ورود به آب این خروج نهی داشته و حالا بخواد با این خروج در حال خروج غسل بکنه معلوم نیست درست باشه این غسل، سواء کان فی حال المکث او حال الخروج، خواه این غسل در حال موندن زیر آب در واجب غیر واجب معین غیر رمضان غسل بکنه یا در حال خروج، این اشکال در هر دو صورت هست مثل ماه رمضان. البته حضرت امام قدس سره در مورد این مسئله بازی حاشیه‌ای دارن، اونجایی که می‌فرماد بل یشکل صحته حال الخروج ایزن در ماه رمضان، در روز ماه رمضان که در حال خروج مشکل از صحیح بودن غسل، ایشون می‌فرماد الاقوا و صحه اذا تاب و اغتسل حال الخروج و الحکم به بطلانه حال المکث و الخروج بلا توبتن مبنی على الاحتیاط. فرمود که در ماه رمضان اگر موقعی که رفت تو آب و سر رو زیر آب برد توبه کرد، رفت زیر آب روزش باطل شد توبه کرد، گفت کاری کردیم و توبه کرد و پشیمان شد و موقعی که میخواست از آب بیاد بیرون غسل کنه، نیت غسل بکنه و غسل بکنه، این فرمود اگه توبه کرده باشه این غسلش درست در حال خروج، چون در حال معصیت نیست دیگه، به هر حال توبه کرده پشیمان شده از این کارش، این غسلش درست. اما اگر گفتیم اگر توبه نکرد در حال یا در حال موندن در حال توقف غسل کرد در ماه رمضان در حالی که زیر آب متوقف بود غسل کرد، یا در حال خروج اما توبه نکرده بود، اینجا هم حکم به بطلان این غسل مبنی بر احتیاط، یعنی احتیاطا این غسل باطله، البته احتیاط لازم. این در مورد ماه رمضان. اما در مورد غیر ماه رمضان می‌فرماد و اما فی غیر شهر رمضان فلا اشکال فی صحته لعدم حرمت المکث والخروج بعد بطلان الصوم. اما در غیر ماه رمضان حالا ولو واجب معین هم باشه مثل نذر معین، ایشون می‌فرماد که غسلش صحیحه، برای اینکه موندن زیر آب و خروج بعد از اینکه روز باطل شد دیگه حرام نیست، اون جای حرام است مفطر انجام داده انسان که ماه رمضان باشه. اما در غیر ماه رمضان ولو واجب معین باشه، وقتی که انسان عمدن زیر آب برد سرش و روزش باطل شد دیگه مفطر، انجام دادن مفطر برای او حرام نیست. درسته حرام بوده روزش رو باطل کنه، ولی روزه باطل شد دیگه. وقتی روزه باطل شد خودداری از مفطرات دیگه واجب نیست، بنابراین موندن زیر آب براش اشکال نداره، در حال خروج هم باز مشکلی نیست براش. بنابراین در غیر ماه رمضان در حال مکس زیر آب هم اگه غسل کنه غسلش درسته، در حال خروج هم غسلش درسته است. مسألتون خامستون و اربعون لبرتمس از سائم فی الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم والغصب صح صومه وغسله وإن كان عالما بها بهما بطل معا وكذا إذا كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل. اگر روزدار در آب غصبی ارتماسی غسل کرد، حالا ارتماسی یا غسل ارتماسی یا غسل ترتیبی به نحو ارتماس سرش رو یک جا برد زیر آب در آب فرو بود، خب این چند صورت داره. یک وقت هست که توجه ندارد، فراموش کرده روزه است و فراموش کرده این آب غصبی است، اینجا روزش و غسل هر دو درسته، برای اینکه در صورتی غسل باطل است، روزه باطل است که انسان عمدن با توجه به اینکه روزه است سر رو در آب فرو ببرد و این طور نبوده، ناسیان بوده. غسلش صحیح هست به خاطر اینکه غسل در صورتی با آب غسلی باطل است که انسان توجه داشته باشه، اما اگر متوجه نباشد، مخصوصا خودش هم غاسب نباشه، اینجا غسل باطل نیست. پس اینجا روزه و غسل هر دو درست. اگر توجه به هر دو داشته باش، هم متوجهه که روزه هست، هم متوجه است که این آب غسبیه، اینجا هم روزش باطله به خاطر این که ارتماس عمدی بوده، هم غسلش باطله چون با آب غسبی با توجه غسل کرد. همچنین است اگر یادش باشه که روزه هست و فراموش کرده باشه غسل رو، یعنی توجه داره که روزه هست و عمدن سر در آب ببرد فرو برد و اما یادش نیست که غسلی است، اینجا هم باز غسل و روزه هر دو باطله. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم که آب غسلی هم نباشد انسان اگر توجه داشته باشه، البته در روزه واجب معین، در روزه واجب معین یا مثل روزه رمضان یا نذر معین، اینجا گفتیم قبلا اگر توجه داره که روزه هست و عمدن سر رو در آب فرو برد، اینجا هم روزش باطل هم غسلش. حالا ولو اینکه یادش نباشین آب غسبیه، آب غسبی هم نباشه اینجوره، پس غسبی هم باشه که یادش نباشه، باز همین حکم رو داره. و اگر بداند آب غسبی اما یادش برود که روزه است، یعنی توجه دارین آب غسبیه اما یادش نیست روزه است، در این آب غسل ارتماسی بکنه یا سر رو در این آب فرو برد برای غسل، اینجا روزش درسته، برای اینکه یادش نبوده روزه است، روزه اشکال ایجاد نمیکنه، برای روزه اشکال ایجاد نمیشه. اما چون میداند این آب غسبیه، غسلش باطل است. لبرتمس از سائم و فلماء المغصوب، اگر روزه دار در آب غسبی سر رو در آب غسبی فرو برد، فا این کان ناسیان لسوم والغسب یا وللغسب صح صومه و غسله، اگر فراموش کرده باشه که روزه است و همچنین فراموش کرده باشه این آب غسبی هست، اینجا روزش درسته و غسلش هم درسته. و اگر عالم باشه به اینها، یعنی هم توجه داشته باشه که روزه داره و هم توجه داره که این آب غسبیه، بطل آمان، هم روزه باطل است و هم غسل. و کذا این کان متذکرن لصوم ناسیان للغسب، همچنین اگر توجه داشته باشد روزه است اما غسب رو فراموش کرده باشه، اینجا هم روزش باطله و هم غسلش باطله، چون قبلا گفتیم آب مباح هم باشه انسان توجه داشته باشه در روزه معین، البته واجب معین، آب غسبی هم نباشه روزه باطل میشه، غسل هم باطله. خب اینجا فراموش کرده غسب رو مثل آب مباح میشه. و این کان عالما بالغسب ناسیان للصوم صح الصوم دون الغسل، اگر عالم به غسب باشه، یعنی توجه داشته باشه غسبی است و فراموش کرده باشه که روزه دار است و اینجا ارتماسی غسل کنه، صح الصوم، روزش درسته چون یادش نبوده روزه است، اما غسلش باطل است چون با آب غسبی با توجه غسل کرده. امام در مورد اونجایی که فرمودن و کذا این کان متذکرن للصوم، حاشیه دارن که علل احوت، بنابر احتیاط، که چون گفتیم مثلا ایشون در مورد ارتماس رو بنابر احتیاط مبتل میدانند، اون تا قید میکنن فعل واجب المعین، این در صورتیه که غسل و روزه هر دو باطله، در صورتی که در واجب معین باشه، اما در غیر معین غسلش صحیحه و روزش بنابر احتیاط باطل است، به همون بیانی که قبلا داشتیم. مسئلتون سادستون و اربعون لا فرق فی بطلان صوم بالارتماس بین ان یکون عالما بکونه مفترن او جاهلا. فرقی نمی کنه در این که ارتماس روز را باطل می کنه بین این که انسان بداند ارتماس مفتره و باطل کننده است یا نداند. یه وقت یه کسی نمی دونه مفتر هست و به این خاطر سر رو زیر آب میبره، سر رو در آب فرو میبره، این باطل میشه روزش ولو اینکه جاهل باشه. مسئلتون سابعتون و اربعون لا یبطل الصوم بالارتماس فی المحل ولا بالارتماس فی الثلج. روزه با سر فرو بردن در گل، گل شلی باشه که سر درش فرو بره، انسان سرش فرو بره باطل نمیشه، و در برف هم همینطور، انسان سرش رو در برف فرو کنه روزش باطل نمیشه. مسئلتون ثامنتون و اربعون اذا شک فی تحقق الارتماس بنا علی عدمه. اگر شک کنی که آیا همه سر زیر آب رفت یا نه، همه سر در آب فرو رفت یا نه، اینجا بنا میگذاره برای اینکه همه سر در آب فرو نرفته، زیر آب نرفته و روزش درسته. الثامن البقاء على الجنابه عمدا الى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان او غذائه دون غيرهما من الصيام الواجبه والمندوبه على الاقوى و این کان الاحوتو ترکهو فی غیره ما ایدن خصوصا فی سیام الواجب موسعا کان او مضیقا و اما الاسباح جنوبا من غیر تعمدن فلا یوجب البطلان الا فی قضاء شهر رمضان على الاقوى و این کان الاحوتو الحاق مطلق الواجب غیر المعین بهی فی ذالک و اما الواجب المعین رمضانن کان او غیره فلا یبطل بذالک کما لا یبطل مطلق الصوم واجبا کان او مندوبا معینا او غیره بالاحتلام فی النهار. یکی دیگر از مبتلات، هشتمی از مبتلات روزه این است که انسان عمدن جنوب بماند تا اذان صبح، تا طلوع صبح عمدن به حالت جنابت باقی بمونه. این عمدن باقی موندن بقای بر عمدن باقی موندن بر جنابت در صورتی که در روزه ماه رمضان یا قضاء روزه ماه رمضان باشه روزه را باطل میکنه، اما در روزه های دیگه، روزه های واجب باشه یا مستحب باشه، روزه رو باطل نمی کنه. یعنی انسان ولو عمدن جنوب بماند تا صبح، اگر روزه ماه رمضان و غذای ماه رمضان نباشه روزه باطل نیست. هرچند احتیاط اینه که در اون موارد هم عمدن باقی بر جنابت نماند، مخصوصا اگر روزه واجب باشه، حالا روزه واجب موسع باشه یا مزیق فرق نمی کنه، احتیاط مستحب اینه که باقی بر جنابت به طور عمدی نماند. این در صورتی که عمدن باقی بمونه بر جنابت. اما اگر بدون عمد باشه، یعنی از روی تعمد نباشه، اینجا روزه باطل نمیشه مگر در قضای ماه رمضان بنابر اقوا. البته میفرماد احتیاط اینه که روزه های واجب غیر معین رو هم به این ملحق بکنیم، یعنی در اونها هم بگیم اگر عمدی هم نباشه باقی بر جنابت بمونه، عمدی نباشد روزه به این صورت نگیره و روزه اشکال داشته باشه و احتیاط کن. اما واجب معین چه ماه رمضان باشه چه غیر ماه رمضان، اگر جنوب بماند تا صبح اما عمدی نباشه، اینجا روزه باطل نمی شود. و همچنین اگر در روز مثلا انسان بخوابه و در روز روزه بخوابه و در خواب جنوب شود، محتلم شود، اینجا روزش باطل نمی شود. از ثامن البقاء علی الجنابت، جنابت عمدن الی الفجر الصادق. هشتم از مبتلات روزه باقی ماندن بر جنابت هست به طور عمدی تا طلوع صبح، البته در روزه ماه رمضان یا در غذای روزه ماه رمضان. در این دو صورت اگه عمدی باقی بر جنابت بمونه روزش باطل. دون غیره ما من الصیام الواجبه والمندوبه علی الاقوا، اما در غیر این دو مورد روزه های واجب و مستحب بنابر اقوا اگر باقی بمونه عمدن بر جنابت روزش باطل نیست. و این کان لحوتو ترکه و فی غیره ما ایزن، هرچند احتیاط این است که این احتیاط بعد فتواست که ترک کنه باقی موندن بر جنابت عمدی رو در غیر ماه رمضان و غذاش هم، در اونها هم باقی بر جنابت نمونه عمدن، خصوصا فی صیام الواجب موسعا کان او مضیقا، مخصوصا اگر روزه واجب باشه. حالا چه واجب موسع، واجبی که وقتش وسعت داره، یا واجب مضیق باشه. و اما الاصباح جنبا من غیر تعمد فلا یوجب البطلان، اما باقی ماندن بر جنابت تا طلوع صبح اگر عمدی نباشد این موجب بطلان نمی شود، باطل نمی کنه روزه رو، مگر در صورتی که غذا روزه ماه رمضان رو بگیره که در این صورت باطل می شود. این اگر غیر عمد باقی بر جنابت بماند و عمدی نباشه روزه و غذای روزه ماه رمضان رو به خود بگیره، اینجا این روزه باطل. البته می فهمد و این کان لحوت و الحاق مطلق الواجب غیر المعین بهی فی ذلک، هرچند احتیاط، باز این احتیاط بعد از فتواست، هرچند احتیاط این است که مطلق واجب غیر معین، یعنی چه غذای ماه رمضان باشه، چون غذای ماه رمضان هم واجب غیر معینه، ملحق کنیم به غذای ماه رمضان هر واجب غیر معینی رو، روزه مثلا نذر غیر معین هست، فی ذلک، یعنی در این که اگر غیر عمد باقی بر جنابت بماند باطل باشه روزه، البته احتیاط مستحبه. و اما الواجب المعین رمضان کان او غیره، اما واجب معین ماه رمضان باشه یا غیر رمضان باشه مثل نذر معین، فلا یبطل بذلک، یعنی با باقی موندن غیر عمدی بر جنابت باطل نمی شود. کما لا یبطل مطلق الصوم واجبا کان او مندوبا معینا او غیره بالاحتلام فی النهار، کما این که روزه، هر روزه ای چه واجب باشد چه مستحب، چه واجب معین باشد مثل ماه رمضان یا نذر معین، یا واجب معین نباشه مثل نذر مطلق، هر روزه ای باشه با احتلام در روز باطل نمیشه. احتلام در روز یعنی اینکه انسان در روز بخوابد و در حال خواب محتلم بشود، این روزه رو باطل نمیکنه. ولا فرق فی بطلان صوم بالاصباح جنبا عمدن بین ان تکون الجنابه بالجماع فی الليل او الاحتلام ولا بین ان یبقا کذالک متیقظا او نائما بعد العلم بالجنابه مع العزم على ترک الغسل. و این جنابت، باقی موندن بر جنابت عمدی روزه رو باطل میکنه، فرق نمیکنه که جنابتی باشد که با جماع در شب باشه یا با خواب در خواب جنوب شده باشه، هر کدام باشه اگر عمدن باقی بمونه بر جنابت تا صبح در ماه رمضان و غذایش روزه باطل است. و باز فرقی نمی کنه که به همون حال تا صبح بیدار بماند، یعنی در حال جنابت بیدار بمونه تا اذان صبح، یا اینکه باقی موندن بر جنابت در صورتی که عمدی باشه تا باقی موندن بر جنابت تا اذان صبح در صورتی که عمدن باشه گفتیم باطل کننده است. فرق نمی کنه که حالا بیدار بماند تا صبح شود، یا اینکه بعد از اینکه فهمید جنوب هست بخوابد در حالی که تصمیم داره غسل نکنه، با این تصمیم بخوابه تا صبح بشه، در هر دو صورت روزش باطله. ولا فرق فی بطلان صوم بالاصباح جنوبن عمدن بین ان تکون الجنابه بالجماع، فرق نمیکنه در باطل شدن روزه با صبح کردن در حال جنابت و به صورت عمدی، بین این که این جنابت به جماع در شب باشه یا احتلام باشه، و فرقی نمیکنه که باقی بماند به این حال، یعنی به حال جنابت عمدن متیقظن بیدار باقی بمونه تا صبح بشود، او نائمن یا بخوابد بعد از این که فهمید جنوب شده، مع العزم على ترک الغسل، با تصمیم ببر این که غسل نکند، با این تصمیم بخوابه تا صبح بشه، در هر دو صورت روزه باطل. و من البقای على الجنابت عمدن الاجناب قبل الفجر متعمدن فی زمان لا یسع الغسل ولا تیمم، و اما لو وسع تیمم خاصتا فتیمم صح صومه و ان کان عاصیا فی الاجناب. از موارد بقای بر جنابت عمدی حساب میشه، یعنی همون حکم را داره و از مصادیقش هست، این که انسان قبل از طلوع فجر عمدن در زمانی که نه وقت غسل هست و نه وقت تیمم، در این موقعیت خودش رو جنوب کنه عمدن. این هم حکم بقای بر جنابت عمدی رو داره که در ماه رمضان و قضای اون روزه رو باطل میکنه. اما اگر در وقت این کار رو بکنه که فرصت غسل کردن نیست اما فرصت تیمم هست و تیمم بکند، روزش درست هست، اما در این که خود رو جنوب کرده معصیت مرتکب شده، گناه کرده که در این وقت و زمانی که فرصت غسل کردن نیست خود رو جنوب کرده است عمدن. و من البقای علی الجنابت عمدن، و از موارد بقای بر جنابت عمدی این است که انسان الاجناب قبل الفجر متعمدن، خود رو جنوب کند قبل از فجر عمدن، خود رو جنوب کند. البته فی زمان لا یسع الغسل ولا تیمم، در زمانی که نه فرصت و زمان غسل کردن هست و نه تیمم، اینجا هم روزه باطل میشه با این کار. و اما لو وسع تیمم خاصتن، اما اگر وقت گنجایش فقط تیمم را داره و خود رو جنوب کرد، اینجا فتیمم و تیمم هم کرد قبل از طلوع فجر، صح صومه، روزش درسته. و این کان عاصیان فی الاجناب، هرچند در این که خود رو جنوب کرده گناه کرده، معصیت کرده، یعنی اگر وقتی بود که فرصت غسل بود اشکال نداشت، اما چون فرصت غسل نبوده این معصیت و گناه کرده، ولو فرصت تیمم بوده است. و کما یبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا کذا یبطل بالبقاء على حدث الحیض والنفاس الى طلوع الفجر، فاذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال او التيمم، و مع تركهما عمدا یبطل صومها. و همون طوری که گفتیم بقای بر جنابت تا اذان صبح اگر عمدن باشد روزه ماه رمضان و قضای او رو باطل می کند، باقی موندن بر حدث حیض و نفاس هم اگر عمدی باشد روزه رو باطل می کند. حالا در ماه رمضان و غیر رمضانش بعد میاد بحثش، فعلا اصل مسئله که زنی که از حیض یا نفاس پاک شده قبل از طلوع فجر و فرصت غسل کردن و یا تیمم کردن رو داره و عمدن غسل نکنه، یا اگه وظیفش تیمم هست تیمم نکند، این هم حکم باقی موندن بر جنابت عمدی رو داره. و کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمدا، همچنان که روزه باطل می شود با باقی ماندن عمدی بر جنابت تا اذان صبح، همچنین باطل می شود روزه با باقی ماندن بر حدث حیض و نفاس تا زمان طلوع صبح. فاذا طهرت منهما، وقتی زن پاک شد از اینها، از این دو، قبل از صبح، وجب علیه الاغتسال، بر او واجب است غسل کند یا تیمم کند، در صورتی که امکان غسل براش نیست. و مع ترکهما عمدن یبطل صومها، و در صورتی که هر دو رو عمدن ترک کنه، یعنی هم غسل و هم تیمم رو، اینجا روزش باطل. خب حالا این در چه روزه هایی این باطل هست؟ و ظاهر اختصاص البطلان به صوم رمضان، و ان کان الاحوت الحاق قضائه به ايضا، بل الحاق الحاق مطلق الواجب بل المندوب ايضا. میفرماید ظاهر اینه که زن که بر حیض و نفاس باقی بمونه عمدن، بر حدث حیض و نفاس باقی بمونه عمدن تا اذان صبح، در صورتی که ماه رمضان باشه روزش باطله، در غیر ماه رمضان روزش باطل نیست. بعد میفرماد احتیاط اینه که غذا ماه رمضان رو هم بگیم همین حکم را داره، البته این احتیاط احتیاط مستحب. بعد میفرماد بلکه احتیاط اینه که بگیم هر واجبی، بعد مستحب رو هم اضافه میکنن، اینا هم احتیاط مستحب. اون تا امام در مورد غذا ماه رمضان میفرماد احتیاط ترک نشه، احتیاط واجبه. و ظاهر اختصاص البطلان به صوم رمضان، ظاهری که اختصاص داره باطل شدن روزه در مورد باقی ماندن بر حیض و نفاس، بر حدث حیض و نفاس بدون غسل و تیمم، اختصاص داره به روزه رمضان. اگه روزه خود ماه رمضان بود و در چنین حالتی، بر چنین حالتی باقی موند بدون غسل و تیمم، روزش باطل. و این کان لحوتو الحاق قضایی به ایزن، البته احتیاط اینه که غذا ماه رمضان را هم به ماه رمضان ملحق کنیم، بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب ایزن، بلکه ملحق کردن مطلق واجب، بلکه مندوب هم مستحب هم بگیم، اونجا هم همین حکم را داره، یعنی احتیاط کنه و باقی نمونه، اگه باقی مون اون رو باطل حساب کنه و روزه دیگری به جاش بگیره، البته احتیاط مستحب. امام در مورد قضای ماه رمضان فرماد احتیاط واجب هست. و اما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل ولا تیمم او لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار فصومها صحیح واجبا کان او ندبا علی الاقوا. اما اگر قبل از صبح پاک بشه، در زمانی پاک بشه که فرصت غسل کردن و تیمم کردن نیست، یعنی نه زمان برای غسل هست نه برای تیمم، اون موقع پاک بشه، اینجا روزش درسته. یا این که زودتر پاک شده ولی مطلع نشده باشه، نفهمیده باشه پاک شده تا وارد روز شد، بعد فهمید که مثلا قبل از طلوع فجر پاک شده بود و فرصت بوده برای غسل یا تیمم، تا اون موقع نمیدانسته، این هم روزش درسته. حالا خواه روزه واجب باشه این روزه که میگیره یا مستحب باشه. امام باز در اینجا باز میفرماد در مورد قضاء ماه رمضانی که وقت وسعت داره اشکال هست، یعنی باید احتیاط کنه و این روزه را اگه گرفت باید حساب نکنه این روزه را و احتیاطاً روزه دیگری رو به جای این بگیرن. و اما اگر پاک شد قبل از فجر در زمانی که فرصت غسل و تیمم نیست، یا ندانست که پاک شده در شب، علم نداشت، مطلع نبود که پاک شده، پاک شده بود ولی خبر نداشت، حتی دخل النهار تا اینکه روز شد، فصومها صحیح هون، روزش درسته، واجبا کان او ندبا علی الاقوا، روزه واجب باشه یا مستحبی بنابراین. مسألتون تاسعتون و اربعون یشترط فی صحت صوم المستحاضه علی الاحوت الاقصال النهاریت التي للصلاه دون ما لا يكون لها فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاه الصبح او الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطه او الكثيره فتركت الغسل بطل صومها. و اما لو استهازت بعد الاتیان به صلات الفجر او بعد الاتیان به ظهرین فترکت الغسل الى الغروب لم یبطل صومها. در مورد زنی که مستحاضه است، شرط صحیح بودن روزش اینه که غسل‌هایی که در روز باید برای نماز انجام بدهد، بنابر احتیاط این غسل‌ها رو انجام بدهد تا روزش درست باشه. اگه اینها رو انجام بدهد روزش درست. اگر غسل‌هایی که در روز برای نماز واجب انجام ندهند، این روزش باطل. اینجا که ایشون می‌فرماد بنابر احتیاط علل احوت، ایشون امام می‌فرماد بل الاقوا، یعنی فتوا میدن به این که نه، غسل‌های روز، غسل‌هایی که در روز بر زن واجبه برای نماز، اینها باید انجام بده، بنابر اقوا باید انجام بدهد و اگر انجام ندهد روزش باطله. خب اگر بنابراین اگر قبل از اینکه نماز صبح رو یا قبل از اینکه نماز ظهر و عصر رو انجام بدهند، استحاضهش استحاضهی شد که غسل واجب میشه، مثل استحاضه متوسطه یا کثیره که غسل داره، و این غسل رو انجام نداد، روزش باطله. چون این غسل های روز نهاری بوده، روزانه بوده که برای نماز واجب بوده و انجام نداد. اما اگر بعد از انجام نماز صبح یا بعد از انجام نماز ظهر و عصر اینجا مستحاضه شد که غسل برش واجب شد، مستحاضه‌ای که غسل داره و غسل رو تا غروب انجام نداد، روزش باطل نیست، چون در روز بر او غسل واجب نبوده، چون غسل در روز واجب نبوده، غسل برای شب واجبه. بنابراین ترک این غسل در روز برای نماز، چون واجب نبوده غسل بکنه، این اشکال نداره. شرط است در صحیح بودن روزه زن مستحاضه بنابر احتیاط که گفتیم امام می‌فرماید بنابر اقوا. غسل‌های نهاری، غسل‌هایی که در روز باید انجام بدهد، علتی للصلاه، اون غسل‌هایی که برای نماز واجبه، دون ما لا یکون لها، نه اون غسل‌هایی که برای نماز برای غیر نماز انسان انجام میده. مثلا ممکنه زن مستحاضه برای کارهای دیگری مثل مس کتابت قرآن، مثلا حالا اگر لازم بود، گفتیم لازمه علاوه بر، چون بعضی لازم میدونن، یعنی اگر زنی بخواد قرآن رو مس کنه، دست بگذاره رو خط قرآن و مستحاضه است، میگن برای این هم باید غسل استحاضه بکن غیر از وضو. خب برای این غسل اگر انجام نداد مشکلی نیست، یا غسل های دیگری برای جهات دیگر. فلو استحاضت قبل الاتیان به صلات صبح، بس اگر مستحاضه شد قبل از انجام نماز صبح یا نماز ظهر و عصر، استحاضه ای که موجب غسل است، مثل متوسطه که قبل از نماز صبح باید غسل بکنه، یا کثیره که هم قبل از صبح، هم قبل از نماز ظهر و عصر، و هم قبل از مغرب و عشا باید غسل بکنه. خب اگر قبل از نماز صبح یا قبل از نماز ظهر مستحاضه شد که غسل بر او واجب شد، مثل متوسطه یا کثیره، فترکت الغسل بطل صومها، غسل رو انجام نداد، اینجا روزش باطله، چون غسل های روزانه برای نماز رو ترک کرد. و اما لو استحاضت بعد الاتیان به صلات الفجر او بعد الاتیان به ظهرین فترکت الغسل الى الغروب لم یبطل صومها، اما اگر بعد از اینکه نماز صبح رو انجام داد استحاضه متوسطه شد، خب اینجا یه غسل برش واجب نیست تا فردا. او بعد الاتیان به ظهرین، یا بعد از اینکه نماز ظهر و عصر رو انجام داد، مستحاضه کثیره شد، خب اینجا برای نماز ظهر عصرش غسل واجب نیست، چون خونده دیگه، قبل از اون که مستحاضه کثیره نبوده، بعد شده، پس برای نماز ظهر عصر دیگه غسل واجب نیست، برای مغرب عشا واجب. خب این ترک کنه غسل را تا غروب، روزش باطل نیست، چون غسل روزانه برای نماز بر او نبوده. ولا یشترط فی هل اتیان به اقصال لیلت المستقبله و ان کان احوت، و شرط نیست در صحت روزش انجام غسل های شب آینده، یعنی امروز که روزه گرفته، غسل شب آینده که غسل مغرب و عشا، نماز مغرب و عشا باشه، اون شرط صحت روزه امروز نیست. یعنی اگر فرض اون غسل رو غسل شبانه رو ترک کرد، ضرری به روزه امروز نمیزنه، روزه امروزش درسته، هرچند احتیاط اینه که اون غسل ها رو هم دخیل بدونیم و رعایت کنه تا اطمینان باشه به صحت روزش، یعنی احتیاط مستمر. و کذا لا یعتبر الاتیان و کذا لا یعتبر فی هل اتیان و به غسل الماضیه به معنا انها لو ترکت الغسل الذی للعشاءین لم یبطل صومها لاجل ذلک نعم یجب علیها الغسل حین اذن لصلاة الفجر فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهه. خب غسل های روزانه گفتیم واجب، غسل شب آینده احتیاط مستحبه ولی دخالتی نداره در صحت روزه امروز. اما غسل های شب گذشته اونها چی؟ این رو میفرماید که اینم لازم نیست، یعنی دخالتی نداره. اگه غسل شب گذشته رو ترک بکند روزه روز بعدش باطل نمیشه به خاطر اینکه اون غسل انجام نداده. بعد میفرماد بله برای نماز فجر، برای نماز صبح غسل برش واجبه، چون غسل رو ترک کرده، یعنی غسلی که برای نماز مغرب عشا واجب بوده رو ترک کرده، انجام نداده. اگه انجام داده بود بعدش دیگه حالت استحاضه نداشت، استحاضه که کثیره بعد از اینکه غسل کرد دیگه نداشت، خب دیگه غسلی برش واجب نبود. اما وقتی برای مغرب و عشا غسل نکرده ولو اینکه بعد از اونم دیگه حالت استحاضه کثیره نداشته ولی اون غسل به گردنش هست، برای نماز صبح تا اون غسل رو نکنه نماز صبحش هم درست نیست. حالا اگر این غسل رو برای نماز صبح نکنه روزه اون روزش باطل میشه. امام هم در همون اول مسئله حاشیه‌ای داشتن که لا یترک الاحتیاط به اتیان لیلیت لیلت الماضیه، احتیاط واجب اینه که غسل شبانه‌ای که مال شب قبل هست رو ترک نکنه به احتیاط واجب. بله بعد می‌فرماد یکفی انحل غسل قبل الفجر لاتیان صلات اللیل او الفجر علی الاقوى. بله کافی هست به جای اون غسلی که قبل از صبح، قبل از طلوع صبح انجام بدهد برای اینکه نماز شب بخونه یا برای اینکه نماز صبح بخونه، بنابر اقوا او کافیه، تقریبا مشابه همین میشه در نتیجه. البته نعم لا یعتبر و کذا لا یعتبر فی حل اتیان همچنین لازم نیست در مورد صحت این روزه اتیان به غسل شب گذشته، به غسل الماضیه، یعنی به غسل لیلت الماضیه. به معنی انها لو ترکت الغسل الذی للعشاءین، به معنی این که اگر ترک کند غسلی رو که برای مغرب و عشا باید میکرد لم یبطل صومها لاجل ذلک، روزش باطل نیست به خاطر ترک اون غسل روزه روز بعدش. نعم یجب علیها الغسل حین اذن لصلاة الفجر، بله در این صورت بر او واجب است غسل کنه برای نماز فجر، چون یک غسل نماز صبح، چون غسل استحاضه به هر حال به گردنش هست انجام نداده اون موقع، برای نماز صبح باید غسل بکنه. فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهة، اگر ترک کنه غسل رو برای نماز صبح روزش باطل از این جهت که غسل روزانه بوده، چون نماز صبح مال روزه دیگه، غسل برای نماز، غسل روزانه بوده برای نماز که ترک کرده و قبلا گفتیم که در این صورت روزه باطل. و کذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الاعمال و ان کان لحوته اعتبار جمیع ما یجب علیها من الاغسال والوضوعات و تغییر الخرقه والقطنه ولا یجب تقدیم غسل المتوسطه والكثيره علی الفجر و ان کان هو الاحوط. و معتبر نیست در مورد صحت روزه، شرط نیست در صحت روزه مستحاضه غیر از غسل اعمال دیگری، یعنی در مورد مستحاضه برای نماز خب باید کارهایی بکنه غیر از غسل، باید وضو هم برای هر نمازی بگیره، مثلا پنبه رو عوض کنه یا پارچه رو و خود رو آب بکشه، این کارها. خب حالا یک زن اومد و غسل کرد اما این کارها رو انجام نداد، حالا نمازش مثلا باطل خوند فرض بفرمایید، فقط غسلش کرد، کارهای دیگری که برایش واجب بود برای نمازها در غسل در مورد مستحاضه انجام نداد، آیا این روزش باطل؟ میفرمایند نه، اونها شرط نیست در صحت، هرچند احتیاط مستحب اینه که اونها را هم رعایت بکنن و اونها معتبر باشه، لازم باشه انجامش، البته احتیاط مستحب. نکته دیگر این که غسل متوسطه و کثیره آیا لازم قبل از طلوع فجر باشه برای زنی که میخواد روزه بگیرند؟ فرمود نه، البته احتیاط مستحب اینه که قبل از طلوع فجر این غسل رو انجام بدن. و کذا لا یعتبر فیها، همچنین معتبر نیست در صحت روزه مستحاضه بجز غسل، از اعمال دیگر، اعمال دیگر غیر از غسل واجب نیست. و این کان الاحوت، هرچند احتیاط این است که اعتبار شود، یعنی معتبر دانسته شود همه اون چیزهایی که واجب است بر زن، از چیزهایی که واجب هست غسلها، وضوها، تغییر پارچه و پنبه، اینها هم اعتبار بشه، اینها یعنی گفته بشه اینها هم رعایت بشه، انجام بشود، البته به احتیاط مستحب. ولا یجب، و واجب نیست غسل متوسطه و کثیره رو زنی که میخواد روزه بگیره و مستحاضه است قبل از طلوع فجر انجام بدهد، هرچند احتیاط اینه که این کار رو بکن. مسألتون خمسون، الاقوا بطلان و صوم شهر رمضان به نسیان غسل جنابت لیلن قبل الفجر حتی مدا علیه یوم او ایام و الاحوتو الحاق و غیر شهر رمضان من النذر المعین و نحوه بهی، و این کان الاقوا عدمه کما ان الاقوا عدم الحاق غسل الحیض و النفاس لو نسیت هما بالجنابت فی ذلک و این کان احوت. مسئله 50 می‌فرماد که اقوا این است که اگر غسل جنابت رو در شب قبل از طلوع صبح فراموش کنه انسان تا اینکه یک روز یا چند روز بر او بگذره، این روزه‌ای که گرفته در این حال باطل. و بعد می‌فرماد احتیاط اینه که غیر روزه غیر ماه رمضان مثل روزه نذر معین و امثال اونها رو هم به رمضان ملحق کنیم، بگیم اونها هم اگر از روی فراموشی در حال جنابت روزه بگیره، روزه نذر معین و امثال اون رو اون هم بگیم باطله. البته بعد میفرماد اقوا اینه که ملحق نمیشه به شهر رمضان، یعنی اونها باطل نمیشه. بعد هم می‌فرماد اقوا اینه که غسل حیض و نفاس رو اگر زن فراموش کرد اینو به جنابت ملحق ندانیم، یعنی باطل نباشه. اگر زنی چند روز روزه گرفت و فراموش کرده بود غسل حیض یا نفاس که بر عهده‌اش بوده رو فراموش کرده بود و روزه گرفت، اینجا روزه‌اش درسته و حکم جنابت رو نداره. الاقوا اقوا این است که روزه ماه رمضان با فراموش کردن غسل جنابت رو در شب قبل از طلوع فجر این باطل باشه، اقوامت باطل بودن چنین روزه ایست، حتی مدا علیه یوم، تا اینکه بگذره بر او روزی یا روزهایی، یک روز یا چند روز در این حال روزه بگیره، این روزش باطل. و احتیاط این است که غیر شهر رمضان رو که مراد نذر معین و امثال اونها که ظاهرش که روزه واجب معین، این رو هم بگیم حکم ماه رمضان رو داره که اگر انسان از روی فراموشی با جنابت روزه گرفت روزش باطل باشه، هرچند اقوا اینه که ملحق نیست، یعنی حکم رو نداره و روزه در چنین صورت صحیح. امام در اینجا حاشیه دارن فرمود که در مورد قضاء ماه رمضان احتیاط ترک نشه، یعنی احتیاط واجب نیست که اگر قضای ماه رمضان رو با حالت جنابت و فراموش کردن غسل جنابت انجام داد، این رو احتیاط واجب نیست که این باطل باشه و دوباره بگیره این روزه رو. کما ان الاغوا عدم الحاق غسل الحیض، کما اینکه اغوا این است که غسل حیض و نفاس رو اگر فراموش کرد زن، این ملحق نیست، چنین غسل حیض و نفاسی رو که زن فراموش کرده ملحق نیست به جنابت، ملحق نشود به جنابت فی ذلک، یعنی در این که بگیم در ماه رمضان موجب بطلان روزه باشه. و این کان احوت، هرچند احتیاط این است که احتیاط مستحب اینه که در صورتی که زن غسل حیض و نفاس رو فراموش کرده و در ماه رمضان چند روز، یک روز یا چند روز روزه گرفته، با این حال احتیاط مستحب اینه که اون رو قضا کنند، قضای اون رو بگید. مسألتون واحدتون و خمسون، اذا کان المجنبو ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء او لغيره من اسباب التيمم وجب عليه التيمم فان تركه بطل صومه و كذا لو كان متمكنا من الغسل و تركه حتى ضاق الوقت. اگر جنوب از اون افرادی است که نمیتواند غسل کند، حالا به خاطر اینکه آب نیست یا به خاطر اینکه مثلا آب بر او ضرر داره، اون جهاتی که میشه براش تیمم کرد، یکی از اون موارد چندگانه ای که انسان وظیفش تیممه، به خاطر اونها این نمیتونه غسل کنه، خب اینجا تیمم واجبه بکنه و باید تیمم کنه. و اگر تیمم رو هم انجام نداد با اینکه میتواند، این روزش باطل. در اون جایی که گفتیم بقای بر جنابت موجب بطلان روزه است، در صورتی که عمدی باشه. و همچنین اگر متمکن از غسل بود، یعنی امکان داشت براش غسل کنه، آب بود، وقت بود، عذری هم نداشت، اما به تأخیر انداخت، مسامحه کرد تا وقت تنگ شد، اینجا هم وظیفش میشه تیمم. اگه تیمم رو هم عمدن ترک کند، اینجا روزش باطل. اذا کان المجنب، اگر جنوب از کسانی باشه که تمکن از غسل نداره، نمیتواند غسل کنه به خاطر اینکه آب نیست یا به خاطر جهت دیگری از جهاتی که سبب تیمم میشه، مثل اینکه فرض آب براش ضرر داره مثلا یا موارد دیگه، اینجا وجب علیه تیمم، تیمم بر او واجب است. فإن تركه بطل صومه، اگر ترک کنه و تیمم نکند، روزش باطل. و کذا لو کان متمکنن من الغسل، همچنین اگر بتواند غسل بکنه، و ترکه حتی ضاق الوقت، و ترک کنه غسل را تا وقت تنگ بشه، اینجا هم وظیفش تیمم میشه. حالا اگر تیمم رو هم انجام نداد، روزش باطل می شود.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.